نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم، موجه این برنامه پیگیر مسائل روز حوزه سلامت. وقتی از توانبخشی صحبت میکنیم یه حیطه وسیع رو در بر میگیره. توانبخشی که میتونه به دنبال شرایط نقاهت یک بیماری اتفاق بیفته و نیاز هست که بعد از یک عمل جراحی یا یک دستکاری به هر حال درمانی و یک بسته درمانی توان بخشی جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. در مورد افرادی که با مشکلات خاصی از ابتدای تولد مواجه هستند، توان بخشی میتونه اونها رو به زندگی اجتماعی برگردونه. توان بخشی برای دوران سالمندی یکی از مسائل مورد نظر هست. برای مشکلات عضلانی اسکلتی رشته های مختلف تخصصی که کمک میکنن به برگردوندن توان فیزیکی و روانی فرد. اما اینکه بیمه ها تا چه حد میتونن خدمات توان بخشی رو پوشش بدن موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه. خدمات بیمه ممکنه که متناسب با وضعیت هر سال و حالا توان اعتباری همینطور قوانین بیمه ای متغیر باشه. ما هم سعی میکنیم آخرین تصمیمات بیمه رو در اختیار شما عزیزان شنونده اطلاعاتش رو قرار بدیم. امروز میخوایم بریم سراغ توان بخشی کار درمانی، ببینیم که چقدر میشه از امکان بیمه پایه استفاده کرد برای کم کردن هزینه های توان بخشی. اما شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. شما هم پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. 30102 برای پیامک هاست. اما اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون قرار خواهیم داد در بخش ابتدایی برنامه که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
بهره‌مندی از خدمات با کیفیت و مناسب برای همه اقشار جامعه به ویژه افراد با نیازهای خاص نظیر جانبازان و معلولان جز به اهداف نظام های سلامت است. بر اساس برآوردها در هر جامعه‌ای حدود 15% افراد به نوعی معلولیت دارند و نیازمند دریافت خدمات توانبخشی. خدماتی از قبیل گفتار درمانی، کار درمانی و فیزیوتراپی که از بد به تشخیص باید در اولویت قرار گیرد. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بسته مفصل توانبخشی هست که فقط کار درمانی نیست، گفتار درمانی هست. توسعه مراکز بستری خدمتتون عرض کنم توانبخشی هست. تو همین بسته خاص و سوالعلاج هم قسمت عمده پوشش های بیمه ای و حمایتی بیماران خاص و سوالعلاج رفته سمت توانبخشیشون. این نکته مثبتیه چون خیلی از اینا با یه توانبخشی زندگیشون بهتر میشه شرایط. که میدونید هزینه های زیادی داره، پوشش بیمه هم خیلی نبوده و گرفتار بودن مردم. با این پوشش انشالله بهتر میشه.
59 کد خدمتی توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته. دکتر محمد مهدی ناصعی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران.
در قسمت توانبخشی و کاردرمانی اولین دوره هست که سازمان بیمه سلامت یا کل بیمه ها اینها رو آوردن توی لیست قرار دادن و ما برای بیماران اوتیسم که الان 2 سال این کار انجام میدیم، امسال حتی برای خدمات کاردرمانیشون تعرفه‌های خصوصی رو هم قبول میکنیم. یعنی این یه فرصتی است با توجه به مشکلاتی که این دسته از بیماران دارن، اون کار رو انجام دادیم. در قسمت معلولین هم حتی با تعرفه خصوصی با سازمان بهزیستی با اون مبالغی که در اختیار داریم توافق کردیم که این کار رو انجام بدیم و گستره خدمات کاردرمانی رو برای بعضی از بیماری‌های که در لیست صعب العلاج گذاشتیم اونها رو آوردیم که بتونیم پوشش بدیم و با دانشگاه بهزیستی و توانبخشی یا علوم اجتماعی که اسم جدیدشه با اونها هم توافقی کردیم. در حوزه بستری این طرح پایلوت در بیمارستان رفیده اجرا کردیم که بتونیم قسمت بستریشون رو هم ان شاءالله پوشش بدیم.
برنامه جامع و مدون برای ارائه خدمات توانبخشی و تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها گام موثری در راستای توانمندسازی بیماران با نیازهای خاص است.
بسیاری از موارد با توجه به اینکه ما از حقوق بیمه پایه خودمون اطلاعی نداریم و نمیدونیم که واقعا چه خدماتی تحت پوشش بیمه هست، برای بیمه پایه که خب بیمه‌ای که به طور عمده پوشش جمعیتی زیادی داره که صندوق‌های مختلفی براش هست، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران و البته صندوق‌های کوچکتر که جمعیت کمتر تحت پوشش قرار میدن، صندوق‌های مخصوص به برخی از سازمان‌ها که کارمندان خودشون رو بیمه می‌کنن، باعث میشه که ما اگر این اطلاعات بیمه رو نداشته باشیم صرفاً خودمون انتخاب می‌کنیم کجا مراجعه بکنیم و گاهی هم واقعا گرفتار هزینه‌های هنگفت میشیم، هزینه هایی که اگر باز هم اطلاعات بیمه خودمون رو افزایش بدیم میتونیم به حداقل برسونیم یا حداقل درصدی از اون رو کسر بکنیم. اما آخرین تصمیم گیری ها درباره خدمات توانبخشی رو در موردش صحبت میکنیم. وقتی هم از توانبخشی صحبت میکنیم رشته های مختلفی درگیرش هستن، اما یک خدمت خاص توانبخشی که میتونه رشته های مختلف ارائه دهندش باشه چقدر تحت پوشش بیمه است؟ شما هم از ما بپرسید و اصلا نظر داشته باشید. اگر که دارید حوزه توانبخشی رو ازش خدمات میگیرید، هزینه ها به چه ترتیبه؟ چقدر از امکانات بیمه ای خودتون استفاده میکنید؟ حالا بخشیش بیمه پایه است، حالا اگر که بیمه تکمیلی شما هم بر اساس قراردادتون با اون بیمه تکمیلی مربوطه پوشش بده تا یک سقف خاص، اون رو هم میتونید بازگو بفرمایید برای ما مشکلاتش رو. 30102 برای ارسال پیامک های شماست. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. آنچه که در این برنامه عرض کردم خدمتون تقدیم حضورتون خواهد شد، آخرین تصمیماتی که در مورد حیطه پوشش بیمه خدمات توانبخشی تقدیم حضورتون خواهیم کرد و ابتدای امر میخواییم که اصلا مسئله طرح موضوع بشه و باز بشه و ما ببینیم که به خصوص افرادی که نیازمند هستن خدمات توانبخشی به طور مستمر براشون انجام بشه، مثل افرادی که خب حالا با مشکلات خاصی از نظر توانیابی به دنیا میان و همه عمر مجبور هستن که از این خدمات استفاده بکنن. افرادی هم هستن که به طور مقطعی نیاز به خدمات توانبخشی دارن. حتی کشور ما که جامعه ایست داره رو به سالمندی میره و جمعیت سالمندش افزایش پیدا میکنه، مسلماً نیاز به توانبخشیش بیشتر خواهد شد. برای ما اظهار نظر بفرمایید. اما اولین مهمان ما آقای دکتر علی همت محمود نژاد هستن که ریاست انجمن دفاع از حقوق معلولین رو بر عهده دارن. آقای دکتر محمود نژاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان فهیم برنامه وزین نیم نگاه.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم و رفتیم سراغ بیمه توانبخشی کاردرمانی و اونچه که در این حیطه قرار می‌گیره. ببینیم که بیمه‌های پایه چقدر کمک می‌کنن، چقدر توسعه پوشش بیمه‌ای در این زمینه داشتن. اگر مقایسه بفرمایید با گذشته، شرایط چگونه است آقای محمود نژاد؟
ببینید، واقعیت امر اینه که خدمات درمانی توانبخشی برای افراد دارای معلولیت بسیار بسیار حیاتیه. خب شما میدونید که افراد معلول برای نگهداری باقی مانده معلولیت و توانایی باقی مانده نیاز به خدمات توانبخشی از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و سایر خدماتی که در این حوزه هستش نیاز لازم دارن. خب از دیرباز ما مثلا در جریان بودیم که پوشش بیمه‌ای برای خدمات فیزیوتراپی بود و جدیداً هم در این سالی که گذشت، خب با تلاش بسیار زیادی که کمیسیون بهداشت وزارت بهداشت و نهادهای حمایتگر معلولین انجام دادن، برای مابقی خدمات توانبخشی هم پوشش بیمه‌ای داده شد، که البته ناگفته نمانه پول این هزینه مربوط به این اقدام در سال 1399 داده شد که بیمه سلامت نتونست به خوبی اون رو جذب کنه و متاسفانه دو سال معلولین از خدمات بیمه توانبخشی عقب موندن. و در حال حاضر هم عمق بیمه توانبخشی آنقدر نیست که واقعا بتونه شرایط معلولان رو به اصطلاح مناسب شرایط حال معلولان باشه.
منظورتون از عمق بیمه چیه؟
یعنی فرض کنید مثلا برای خدمات کاردرمانی جلسه ای فرض کنید نزدیک 400 هزار تومان باید پرداخت بشه، کسر بسیار ناچیزی از اون توسط بیمه سلامت پرداخت میشه. ما زمانی میتونیم ادعا بکنیم که داریم در بیمه سلامت به خدمات توانبخشی به اصطلاح کمک میکنیم که رایگان باشه، یعنی فرد داره معلولیت وارد یک کلینیک خصوصی بشه و از خدمات کاردرمانی اونجا، نه بر اساس میگه نه ماهی 3 جلسه، ماهی 4 جلسه، بدون محدودیت. شاید من ماهی 30 جلسه نیاز به خدمات کاردرمانی داشته باشم، شاید 30 جلسه نیاز به خدمات گفتاردرمانی داشته باشم. مداخله به هنگام، وقتی که مداخله به هنگام میخواد انجام بشه، اقدامات درمانی بسیار بیشتری نیاز هست که صورت بگیره تا اجازه نده که معلولیت به صورت پیشرونده به اصطلاح خودش رو نشون بده.
بله.
اگر خدمات توانبخشی به موقع و به هنگام نباشه، معلولیت پیشرونده میشه. اما اگر خدمات توانبخشی به اصطلاح همین کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، آبدرمانی و کارهای دیگه اگر به هنگام صورت بگیره، امکان پیشرفت معلولیت خیلی کمتر و یا متوقف میشه. خب علاوه بر این، بیمه سلامت چرا وسایل توانبخشی رو پوشش نمیده؟ ما گرفتن برای گرفتن عصا، ویلچر، عصای سفید، عینک، سمعک، هیچ گونه بهره ای از بیمه سلامت نداریم. در تمام دنیا وسایل توانبخشی مثل البوکراچ و سایر وسایل دیگه‌ای که مورد استفاده افراد دارای معلولیت هست، هم خدمات درمانی اونها و هم وسایل اونها از خدمات بیمه‌ای برخوردار میشن. بنابراین بیمه سلامت پویا زمانی است و مثمر ثمر برای افراد دارای معلولیت، زمانی است که هم خدمات درمانی توانبخشی با عمق زیاد و هم وسایل توانبخشی رو پوشش بده. اون موقع ما میتونیم بیان کنیم که واقعا به این انجام شد. یکی از ایراداش اینه که من فکر میکنم متاسفانه در وزارت بهداشت دو داستان هلس رو، سلامتی رو، خدمات پزشکی و توان پزشکی رو کنار هم دیگه قرار نمیدن. متاسفانه ما خدمات پزشکی به یک کسی میدیم، تصادف کرده، آسیب نخاعی شده، به اون خدمات میدیم. از بیمارستان که میاد بیرون دیگه به طور مدام خدمات توان بخشیش رو نمیدیم. در صورتی که خدمات درمانی خدمات پیوسته است، یعنی شما از جراحی که توی اتاق عمل فرد رو مورد عمل جراحی قرار میده با کاردرمان و فیزیوتراپی که در کلینیک با اون کار میکنه یا در منزل کار میکنه، از دیدگاه من به عنوان یک کسی که در این حوزه سالیان سال دارم کار میکنم هیچ تفاوتی وجود نداره. ولی متاسفانه در مرزبندی‌های مربوط به بودجه، در نوع نگاه کلان، سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، ما به طور وضوح داریم میبینیم که توانبخشی بسیار مخفول افتاده و به اون هیچ توجهی نمیشه.
حالا به طور ببینین از عمق پوشش بیمه‌ای که صحبت میکنین چند تا مطلب اینجا مد نظره. ما وقتی از توانبخشی صحبت میکنیم، ما تو محمود نژاد رشته های مختلف تحصیلی هستند که به توانبخشی میتونن کمک بکنن.
بله.
حالا گاهی اینا هیتهاشون متفاوته، مثل گفتار درمانی و کار درمانی. گاهی هیته های یکسان خدمتی هم دارن، یعنی حتی ممکنه یک خدمت تحت پوشش بیمه با چند رشته انجام بشه، خدمتی که ممکنه بین کاردرمان و فیزیوتراپ مشترک باشه، مشترک بین متخصص طب فیزیکی و کاردرمان و فیزیوتراپ. اینا همه جای سوال داره. و بعد اینکه آیا سقفی برای تعداد اون خدمات از نظر ریالی در نظر گرفته میشه یا اینکه از نظر تعداد موارد در نظر گرفته میشه و یا اینکه حالا مسئله دیگه مطرحه واقعیتش از نظر نوع خدمت. گاهی میبینیم که یک خدمت، مثلا ما میبینیم که خدمات فیزیوتراپی، یعنی ما الان اینجا میخوایم ببینیم اینو به شنونده انتقال بدیم که اگر که براشون کاردرمانی تجویز شده، اینجا کاردرمانی هیچ نوع خدمت پوشش بیمه‌ای نداره، فقط فیزیوتراپیه که شناخته شده الان برای بیمه هست و داره خدماتشو پوشش میده. اینا چند تا موضوعی که اصلا در مورد عمق خدمات مطرحه.
ببینید موضوع یکی مهمترین موضوع تر به نظر من مراکزیه که تحت پوشش بیمه سلامته. متاسفانه مراکز خدمات درمانی توانبخشی پوشش سلامت در کشور فراگیر و همه گیر نیست که بتونه انجام بده. این که برخی خدمات مثلا فیزیوتراپی انجام میشه یا کاردرمانی انجام میشه، اصل بر اینه که الان در حال حاضر با توجه به این ابلاغیه بیمه سلامت که تمام خدمات درمانی توانبخشی داده بشه، حالا اونا حتی مشاوره رو میگن، حتی میگن ما در حدود 53 خدمت به افراد داره مدیت میدیم، ولی واقعیت امر من اون چی که برام در بیمه سلامت برای افراد داره مدیت مهمه، یکی این که فرد معلول بر اساس نیازش هر آنچه که هست باید استفاده بکنه. دو، عمق بیمه باید به صورتی باشه که رایگان باشه، حتما عمق بیمه باید حتما رایگان باشه، برای بگونه‌ای باشه که اون بیمه برای فرد داره معلولیت رایگان باشه. سوم، دسترسیش در تمام کشور برای همه معلولین به طور یکسان باشه.
نه
مثلا در یک شهری که حالا نمیخوام اسم ببرم، چون بیمه سلامت پوشش بیمه‌ای نداره و در مراکز استان‌ها داره، یک فرد معلول مجبور 100 کیلومتر با ماشین را طی بکنه که بخواد از بیمه سلامت. خب این همون هزینه،
یعنی مرکز طرف قرارداد نداره، درسته؟
یعنی مرکز، آره، در خیلی جا مرکز طرف قرارداد خدمات توانبخشی موجود نیست.
یعنی عمده خدمات توانبخشی که به مرکز طرف قرارداد کجا مستقرن؟ خود دانشگاه علوم پزشکی
نمیدونم، من نمیدونم کجا مستقر است. اینا نقشه پراکندگیشون رو خود به اصطلاح بیمه سلامت داره که کجا قرارداد داره، ولی واقعیت امر اینه بودجه در اختیار سازمان بیمه سلامت از محل اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان قرار میگیره و من معتقدم این بودجه به طور 100% اجرا نمیشه و بایستی در این خصوص علارغم
اینکه سوالی اینجا مطرح میشه، آیا واقعا 100% این ردیف بودجه تعلق میگیره یا خیر، و یا اینکه تعلق میگیره منتها هزینه کردش کجا؟
من یه نکته بهت بگم، در یک زمانی که خود رئیس بیمه سلامت یا مسئولش اگه پشت خط باشن میدونن، اینا 100 میلیارد تومان بهشون سال 99 تخصیص داده شد، فقط 100 میلیارد تومان 250 میلیونش رو هزینه کردن، یعنی 99 میلیارد و 750 میلیونش دست نخورده باقی موند و یکی از موضوعاتی شد که حتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی روی اون دست گذاشتن که چرا این انجام شد. الیال الان که
پاسخ چی کرده... بود آقای محمود نژاد؟ شما هم
نمیدونم، اختلافاتی بود که بین وزارت بهداشت و بیمه سلامت و سازمان بهزیستی بود. البته الان این موضوع مرتفع شده و به نظر من ما باید به سمت و سوی پیش بریم که خدمات توانبخشی به هنگام برای افراد دارای معلولیت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان، و به خصوص تأکید میکنم چون در دوران کودکی و نوجوانی اگر خدمات توانبخشی به موقع و به اندازه و به هنگام ارائه داده بشد، از پیشرفت شدت معلولیت به اصطلاح کاسته میشه.
بله همینطوره. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، بازگردیم به گفتگو با شما و من خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که اون چه که تقدیمشون میشه درباره حیطه پوشش بیمه خدمات توانبخش و کاردرمانیه. میخوام ببینیم آخرین تصمیمات چه هست. حالا خیلی همکاران تلاش کردن،
کاردرمانی و فیزیوتراپی و اینا هم همه
بله
در این
درش میگنجه و میخوام ببینیم که آخرین تصمیمات چی هست. حالا همکاران خیلی تلاش کردن که از خود سازمان بیمه سلامت ما بتونیم که از کارشناسان رو داشته باشیم، فعلا موفق نشدیم. اما از شورای عالی بیمه سلامت ما مهمانی خواهیم داشت در ادامه برنامه و در حال حاضر هم آقای دکتر محمود نژاد همراهیشون رو داریم به عنوان یکی از افرادی که در این زمینه مطالبه گر هستند با عنوان ریاست انجمن دفاع از حقوق معلولان. و شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست، اگر که شما هم دوست دارید مشارکت بکنید، پرسشی مطرح کنید و نقدی دارید، میتونید مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه نیمه‌گاه هست و در حال حاضر با آقای دکتر محمود نژاد گفتگو میکنیم که ایشون ریاست انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هستند، درباره پوشش بیمه خدمات توانبخشی و کاردرمانی. ببینیم که تصمیمات اخیر چه هست، از سال جاری چگونه طی شده برای افرادی که این خدمات رو نیازمند دریافتش هستند. و تیف وسیع است و اصولا هم به نظر میرسه که باید پوشش افزایش پیدا بکنه و یا عمق خدمت افزایش پیدا کنه، به قول صحبتی که آقای دکتر محمود نژاد مطرح کردن. آقای دکتر محمود نژاد، سال جاری هم تصمیمات جدیدی گرفته شد برای افزایش این تعداد خدمت؟
ببینید، وقتی که این قانون دیگه تصویب شد و قانون حمایت از حقوق معلولان و قرار شد که دیگه بر ردیف بودجه سلامت بیمه سلامت برای اونا بر اساس قانون به اساس تعریف بشه، خب اینا باید مطابق با بودجه سنواتی افزایش پیدا کنه. ولی یه نکته ای هم که خیلی من رو به اصطلاح ذهنم رو درگیر میکنه و با مدیران سلامت هم مطرح کردم، این که چرا ما انگار میترسیم اطلاع رسانی بکنیم این موضوع رو. مثلا چرا بیمه سلامت خودش در تلویزیون پخش نمیکنه به عنوان تیزر که آقا خدمات توانبخشی منبع تحت پوشش بیمه سلامت هستش، و یا مراکز ما دقیقا ایناست. خیلی از افراد معلول هنوز نمیدونن که کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی تحت پوشش خدمات درمانی بیمه‌ای در اومده.
نکته
دیگه ای هم که وجود داره، خب بسیاری از خدمات توانبخشی معلولین هوم کیره، یعنی فرد معلول امکان این که به مطب مراجعه بکنه وجود نداره. بایستی خدمات بیمه سلامت با یه سری خدمات هوم کیر افراد دارای معلولیت رو در منزل به اصطلاح پوشش بده. وقتی فردی وزنش سنگینه، شرایط جسمیش نامساعده، امکان این که از منزل به مطب مراجعه بکنه ولی بیمه سلامت هیچ حمایتی از این فرد انجام نمیده و خدمات هوم کیر تحت پوشش بیمه سلامت نیست، خب این پوشش بیمه سلامت به چه درد اون فرد داره میخوره؟ کما این که ما اگر در جریان باشیم، ما بیش از 23,000 فرد داره آسیب نخاعی در کشور شناسایی شده داریم. خب این افراد باید این امکان که وجود داشته باشه براشون که بتونن از خدمات تمام بخشی هوم کیر استفاده کنن.
داشتم فکر می‌کردم همین افراد الان اگر
23000 نفر آماری نیست که ما بخوایم به راحتی از اون چشم پوشی کنیم.
بله.
همین 23000 نفر افرادی هستن که بیمه سلامت پول هزینه مربوط به بیمه اونا رو از دولت گرفته، از مجلس، از بودجه عمومی کشور دریافت کرده، ولی همینا به خاطر اینکه نمیتونن به مطب مراجعه کنن، به کلینیک ها مراجعه کنن، حقشون داره پایمال میشه. باشه، شما میگید که هر فرد داره مالیات مثلا در ماه میتونه 10 جلسه از خدمات توانبخشی من استفاده کنه، هر دو ماه از 10 جلسه اشکال نداره. فردی که توی منزله به شما بگید 5 جلسه، اما با سطح عمق مناسب،
که این اتفاق نمیفته.
من
اصلا فکر میکردم برای همون
هم برای این
مراجعه هم آقایی تو محمود نشد یه برنامه در خدمتون بودیم برای مراجعه، ولی برای تردد اون فرد اگه بخواد ماشین مخصوص تردد اون فرد هم بخواد تو نوبت بمونه و حالا ببینه کی میتونه.
من دیروز پیروز در مراسمی که برای معلولین بود در شهر تهران و جناب آقای دکتر چمران هم حضور داشتن، رئیس شورای شهر تهران، از ایشون خواهش کردم که نسبت به تردد و عیاب و ذهاب افراد داره مالیات باید چاره اندیشیده بشه، باید اینقدر در صف نباشیم. مثلا ما هیچ وقت برای جابجایی افراد داره مالیات در سطح شهر تهران آنکال نیستیم.
نه.
یک معلول برای اینکه بتونه به کلینیک مراجعه کنه از یک روز قبل باید نوبت بگیره. یعنی شما اگر 24 ساعت قبل زنگ نزنی و اظهار نکنی که قراره شما یک سفر در اون شهری داشته باشید، اصلا اون سفر براتون انجام نمیشه.
بله. خب اجازه بدین آقای دکتر محمود نژاد، با توجه به اینکه آقای مهندس سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت هم در این لحظه همراهیشون رو داریم، این مطالب رو با ایشون هم در میون بگذاریم. شما هم شنونده باشید اگر که میتونید تو خط تلفنی باشید. آقای مهندس معنوی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مهمان برنامه، در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم آقای دکتر معنوی. با توجه به این که نیاز به توانبخشی از نظر جمعیتی که به هر حال این نیاز رو داره بعد روز به روز افزایش پیدا میکنه، ما از نظر تعداد حوادث رانندگی که نگاه میکنیم، معلولیت ناشی از حوادث رانندگی، توانیابانی که به طور معمول از نظر جمعیتی همه ساله میتونیم محاسبه بکنیم تعدادشون رو، سالمندانی که تعدادشون رو به افزایش هست، به جز اون افرادی که دوره نقاهت میگذرونن، نیاز قابل توجهی هست متناسب با اون اخیراً تصمیماتی که گرفته شده. ببینیم مثلا مشکلاتی که مطرح میشه، این که معلولی که نمیتونه خودش مراجعه بکنه، خدماتی که در منزل بخواد بگیره، یا محدودیتی که از نظر تعداد اون خدمت قائل میشه بیمه، یا سقفی که از نظر ریالی یا تعداد خدمت در نظر گرفته میشه، تفاوت رشته‌ای برای یک خدمت، اینا رو توضیح میفرمایید آقای مهندس معنوی؟
بسیار عالی. من اگر اجازه بفرمایید یه کوتاه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم و بعد
کلن 6-7 دقیقه ما بیشتر
بله 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 منم خیلی کوتاه توضیح
خدمتتون
عرض بکنم. اگر سوابق مربوط به خدمات توانبخشی رو در کشور بررسی بکنیم، پوشش بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی، بیمه‌ای پای منظورم هست، خب موضوعی هست که جدیداً در سطح بیمه‌ای پایه و در طول 2 سال اخیر شروع شده. قطعاً ما خب اگه سابق بررسی کنیم، به استثنای فیزیوتراپی برای خدمات توانبخشی ما پوشش بیمه‌ای در واقع نداشتیم.
بله.
در قالب برنامه 7 توسعه و لایحه تقدیمی دولت برای برنامه 7 توسعه، یکی از چیزایی که روش تاکید شده بحث ایجاد پوشش بیمه‌ای هست برای خدمات توانبخشی و بحث مراقبت در منزلی که شما در انتهای فرمایشتون بهش اشاره کردید. واقعیت اینه که خب محدودیت منابع وجود داره، اولویت بندی اتفاق میفته، بالاخره تمام بیماری‌های مختلفی که در سطح کشور وجود دارن، یک گروه از خدمات رو ما باید براشون ارائه بدیم که از خدمات بستری و انواع جراحی‌ها و انواع خدمات تشخیصی شروع میشه تا خدمات مربوط به دارویی و توانبخشی که الان موضوع برنامه شما هست.
یعنی ممکن است اون منبع اعتباری اصولا از توانبخشی بره جای دیگه خرج بشه؟
نه این که بره، من عرضم بیشتر این بود که یک اولویت بندی اتفاق میفته.
همین عرض من همین بود، یعنی اولویت بندی ممکنه حتی اون هیته توانبخشی اصلا منابع اعتبارش بره مثلا.
بله،
تو هیته
واقعا جزو بخش های در واقع